را بهشتی نخواهد کرد. خیلی هم هنر کنم عمل کنم، شما را از جهنم بزن نتاب بده، تو اون دخمه تارک و سراغ شما نبرم. این تارک و سراغ نبوده، پیشنگی نیست که. عمل وارث که مقرب انسان نیست، انسان باید جوهر روحش تغییر کند، تحول پیدا کند، جوهر روح عوض بشه، این کلوخ طلا بشه. برای این هم ما یک کلوخی هستیم آمدیم و طلا بشیم، برویم از این دنیا و طلا بشویم. خب این آدم خودش که نکرده، به این وحشیت کرده دیگه با انجام بشه کار درست نیم. فهمید عمل مال خودم انجام میده، چون فهمیدم عمل مال خودمه نمیشه دیگری انجام بده. اجتهاد تو کوشیدم، کوشا کردم، تلاش میکنم کارم انجام بدم. یه بزرگی نقل کردن پدر و پسری با هم میرفتند کوچه تاریش. خب سابق که برق نبود، همون فانوس بود میکشیدن دیگه تو کوچه. یه فانوس کش جلو، فانوس کش بود میره جلو، اینه پشترش میرم که راه باز بشه. چراغ برق نبود، همون فانوس بود. اون پدر به پسرش گفت بیا همراه من، فانوس بیار، من برم جایی فرم خورم. اون پسر آدم عاقل دانایی بود، پسرش آمد فانوس رو گرفت، پشترش رو حرکت کرد، پشتر اون پدر، اون جلو بود، این پشتر. اون ناراحت شد، پسر آخه فانوس با جلو باشه، راه رو نشون بده، تو میخوای فانوس پشت سر رو من روشن کردی؟ گفت پدر اگه مطلب اینه، پس چرا خودتون تا زنده هستید فانوس رو نمیبرید؟ چرا کار عمل نمیکنید؟ به من وصیت میکنید که من باید شما فانوس کش باشم؟ فانوس پشت سر که روشن نمیکند، فانوس پیش روشن میکنه. خودت هستی، فانوس روشن کن، پیش راه خودت روشن کن، قبر خودت رو، برزن خودت رو، با من که درست نمیشه که. او فهمید و احسن فرزندم، خوب بیدارم کردی. حالا امام فرمود که من فهمیدم عمل من دیگری انجام نمیده، خودم کوشش میکنم انجام بدم. و علم تو ان الله مطلعون علی فستحیی تو، اینه فهمیدم که هر جا باشم خدا من رو میبینه، چون میبینه حیا دارم از خدا، در خلوت گناه نمی کنم، چون مردم که نمی کنم، از مردم حیا می کنم، تو خلوتم از خدا حیا می کنم. به چقدر بزرگه مردم را آدم به حساب بیاورد، کاری که نمی پسندند انجام ندهد، اما کاری که خدا نمی پسنده انجام بدهد. این میشه خدا احوال و ناظرین، معلوم میشه پسترین بیننده ها خداست. اخف المطلعین، سبکترین کسی که آگاه هست خدا. عجیب، خیلی گناه بزرگیه. مردم را بینا ببیند، خدا را نابینا ببیند. مردم را آگاه از کار خودش ببینه، خدا را ناآگاه ببینه. این خیلی بی‌حیاییه. امام فرمود که چون فهمیدم هر جا که هستم خدا بر من نگاه میکنه، مرا میبینه، پس تحیه تو حیا کردم، نکردم. جمعی وارد شدن به رسول خدا، گفتن انا مؤمنون، ما ایمان داریم به مبدا و معاد. فرمود که علامات ایمان شما چیه؟ گفتن به هنگام نعمت شاکریم و به هنگام بلا صابریم، رضا به قضای خدا میدهیم، تسلیم امر خدا هستیم. فرمود این کنتم کذالک فلا تجمعو ما لا تأکلون، لا تبنو ما لا تذکرون، لا تنافسو فیما انهو ترهرون. اگر راست بگید شما، خب چیزی این که جمع میکنیم برای خوردنتون بیش از مقدار لازم، چرا جمع میکنیم؟ این مثل جمع بود داره زندگیتون جمع میکنیم، هرچی میگه بازم کمه، هرچی پول بازم کمه. خب شما چقدر میخواد بخوریم؟ اون از اون مقدار زائده و لازم چرا جمع میکنید؟ اگر راست میگید شما ایمان به خدا و آخرت دارید، لا تجمعوا ما لا تأکلون، اون چرا که نمیتوانید بخورید خب جمع نکنید، لا تبنوا ما لا تسکنون، این همه روی هم میسازید، غرفه ها برج ها درست میکنید که شما در سکونت که نخواهید کرد، که انباردار دیگران هستید شما، جمع که دیگران بخورن، شما خود که نمیخورید، که نه خودت اونجا می نشینی، نه خودت نمی خوری، پولا رو جمع کردیم مردم می خورن، به خانه هم دیگه رو می نشینن. این آقلاییه. اگه شما عاقلید راست میگید لا تزمعو بالا تأکلون لا تبنو ما لا تزکنون. در این دنیای زود گذر چرا اینقدر سر و کله هم میزنی شکم پاره میکنی؟ اون فانی انسانی که به باقی اعتقاد دارد خودش فانی فانی نمی کند که آخه آخرتش را به دنیا نمی فروشه. خب اینم تو جمله که عرصم میگه آدم هم بمونه این جمله ها کوتاه هست اما دیر خود خیلی آموزنده هست. اون اولی دانستم عملم را دیگرون انجام نمیده خودم انجام میده. دانستم خدا آگاهی دارد از کار من حیا میکنم از او. و علم تو ان رزقی لا یأکل غیری، فهمیدم رزق من را دیگری نمیخوره، خودم خواهم خورد. اون کسی من شکم داده شه پرگرم داده، هر اون کسی که دندون دهد نون دهد. من میدونم تا رزق خودم را نخوردم نخواهم مرد. خب چه وقت اینکه حول و حراس دارم این روزی میترزم نکنه بعد از این بیچاره بمیرشم فقیر بمانم نکایه و یعنی چه؟ اگر خدا رازق است مطمئنم که او که دندان داده حتما نان هم خواهد داد. خب آرامم، هیچ ناراحت نیستم، دو حساب کار کرده، عمر داده به قدر عمرم رزق داده، چون عمر حساب داره، عمر من نفس من حساب داره، چند تا نفس بکشم خب رزقم حساب داره. او خواب که نرفته یه لا تخذه سنتن ولا نو، چرت نمیزنه نمیخوابه، میداند چی خلق کرده، این چقدر عمر میکنه، در عمر چقدر رزق داره، فراهم میکنه دیگه. حالا دیگران سر سفره شما آوردن خیال نکنه شما رازق اونا هستی، رزق شما به دست شما انجام خوبی افتخار شما در سر سفره شما، دیگران به رزق خودشون برسن، رازق هم مال شما هم مال اونا، رازق خداست. حالا اگر خدا معین کرده سفره شما باز باشه دیگران هم روزی خوشون اید بخوره، این افتخار شما، وحشت نکنید ای عذاب روزی خورا زیاد شدن، فرزندام زیاد شدن، همسر من چه جوره، خودتون تجمل خواه نباشید، رزق خدا میاد. اینم سوومی، علم تو ان آخر امری الموت، فهمیدم که آخر کار من مرگ مردنه، آماده مردنم. حالا آماده مردن نهی بره گوشه بنشینه منتظر جناب اسرائیل باشه، این نهی دنبال کارش بره، کارش شرعیش خود انجام میده، وظیفیش هری به کار کردنه. گفتن آدم بیکار ملعونه پیش خدا، باید کار کند، اما کار رزق رسان نداند. خدا رازق است، کار هم وسیله است، طبق امر خدا کار میکنم نه برای شکم خودم پر کنم. این خیلی فرقه، مؤمن برای امر خدا کار میکنه، چون خدا امر کرده برو دنبال کار میره، نه از این جهت که رزقش بسته به شاخ کاره، این که شرکه. آدم مطمئنه که خالق من رازق منه میرساند و مرگ هم سر راه من هست، آماده ام، یعنی دنبال کار میروم طبق امر خدا و گناه هم نمی کنم چون خدا خوشش نمیاد تا بمیرم. تو اون لحظه که مرگم فرا برسه، مرگ فرا رسید خب دیگه آرامم، میگم طبق امر خدا کار کردم، هرچه هم بوده اگه جمع هم بوده به قدری که خدا گفته جمع کردم و بقیه هم حالا دیگه با خداست و آینده من با خدا. خب اینم این جمله. بعد فرمود که خیلی مراقب بودن که هم روابط اجتماعی ما هم روابط خانوادگی ما مراقب بودن. حتی از دمیر علیه السلام وقتی به کوفه آمدن، چون مدینه بودن دیگه، جنگ جمل که به وجود آمد، آمدن به کوفه و اونجا به مردم کوفه رو در خطاب خودشون فرمودن یا اهل العراق نبعتو ان نساءکم یدافعن الرجال، ای اهل کوفه من شنیدم، چون در مدینه بودن دیگه، من با خبر شدم که زنهای شما تو خیابانهای شما دوش به دوش مردها راه میرون، تنه میدن به مردها، اما تسحیون حیا نمی کنید. این خطاب از زمین استرام، ما میگیم حرف از بود افتاده دیگه، نبیتن اینه به درد نمیخوره. چقدر زندگی ما خون آروده شده که نمیستده با گفتار اونها. من فاکه امرأتن لا یملکها حبسه الله لکل کلمت کلمها فی دنیا الف عام، که مرد نامحرمی که با زنی نامحرم شوخی کند در گفتارش، مثلا هر که میدنه مزاح کند شوخی کند، روز قیامت به هر کلمه ای که گفته است به هر کلمه هزار سال نگهش میدارم. هر یک کلمه، اون یک کلمه احوال شما مثلا، خب مثلا این یک کلمه است که چند تا حرف داره، اونم شوخی باشه. اگر این وقت احوال پرسی باید رو عیب نداریم، اما شوخی بخواد بکند هر یک حرفش هزار سال نگه میدارن. خب یعنی چی میگونه؟ آیا دین ما نیست؟ خب زندگی ما چی میگونه الان؟ زندگی ما چطور با این حرف ها سازگار داره؟ و ابو بصیر گفت که من یک زنی رو آموزش قرآن میدادم، قرآن یادش میدادم. خب اون گفت قرآن خوب بد که نیست، من در اثنا قرآنگانی یک کلمه شوخی کردم با او، در اثنا همون قرآن یاد میدادن یک کلمه شوخی کردم با او، مثلا اون خندش گره بعد دیگه من شوخی. بعد وقتی رفتم فردا پیش امام صادق رضی الله عنه بود که چه گفتی با اون زن؟ تا من در باز کردم وارد خانه ایشون شدم فرمود که اون دیرو با اون زن چه گفتی؟ من خجالت کشیدم سر پایین رو هیچی نگفتم، فرمود دیگه این کار رو نکن. شما خیال نکنید که ما پشت در نمیبینیم، پشت دیوار نمیبینیم، نه همچنین نشسته ایم به همه جا آگاهی داریم. این مثل روابط اجتماعی شون، روابط خانوادگی، اونو به همین کیفیته. آن چقدر زندگی خانوادگی ما با دستوراتشون تطابق دارد. حالا که حضرت امیر فرمود که ما منزل بودیم، پیغمبر اکرم وارد شد، بعد دید که فاطمه کنار دیگ آش نشسته. حالا من دیگ آش درست نکنم، منم عدس پاک میکنم، اون سر کنار دیگ من عدس پاک میکنم. بعد خیلی خوشحال شد رسول اکرم، به من فرمود که یا اول حسن، من خطاب کرد، گفتم برای یا رسول الله، فرمود که اسمم و اقول بیش من چی میگم، هر چی میگم خدا میگم، بیش تو که من چی میگم، ما من رجلن و این مرعته، هر مردی که تو خانه کمک کار زنش باشه در کارهای خانه، به تعداد هر مویی که در بدنش هست عبادت یک سال نوشته میشه برای برا این چند موی در بدنش هست، ولی کمک میکنه، ولی عدس پاک میکنه برای این کمک کنه به خانواده اش که غذا درست میکنه، اجازه هر مویی که در بدن دارد عبادت یک سال، اونم روزدار و شب زنده دار، سال اینجوری عبادت یک سالی که شبها شب زنده دار، روزها روزدار باشه، به هر قدمی که برمیدارد ثواب حج و عمره در باش نوشته میشه. حالا دوباره چه بگردیم؟ بزنیم خانما برن ختم انعام بگیرن، ختم امنگوچی بگیرن، تو خانه هاشون چی اختلاف میدارن با هم نمیسازن، با ختم انعام و امنگوچی و این درسته؟ دین ما حد داره، یه تو خانه دمان، به خانه به خانه هم کمک بکن، به هر قدمی یک حج و عمره برد میرمیسی کن. خوب نیم تو خانه، حج تو خانه، عمره تو خانه، ولی به این شرط که حرمت متقابل داشته باشی. از اون طرف به زن هم فرموده که ما من امرأته، هر زنی که تسقی زوجه ها شربتن من مائم، زنی که یه لیوان آب بگیره از شوهرش بده، این فرمود که کتب له خیرن له من عبادت سنتن سیامون، به همین کیفیه، برای همون یه ظرف آبی که داده عبادت یک سابش نوشته میشه که شبها شب زنده ها و روزها روزه دار. یه شربت آب داده مثلا همسره، خدمت منظور اینه. پروردگار رو به حرمت امام عصر در فرضش تعجیل بفرمایید.
خب دوستان همراه و همگام برنامه بربال سخن از رادیو معارف، سخنرانی مرحوم آیت الله سید محمد ضیاآبادی رو شنیدید با موضوع مبنای زندگی از دیدگاه امام جعفر صادق علیه السلام، که انشالله مورد استفاده و عنایت شما عزیزان قرار گرفته باشه. از همراهیتون سپاسگزارم و تا فرصتی دیگر شما رو به خدای متعال می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتون. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد.
جلوه ای از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
رادیو معارف
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز،
موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز.
چه بهونه ای برای بی تو رفتنم بیارم، جاده روبروم نشسته پای برگشتن ندارم.
روایت عشق.
چجوری بگم که نیستی هم دل همیشه هم دار، جای خالی تو نمیشه با یه عم خاطر پر کرد.
به نام خدا و سلام. باز هم روایت زنانی که حماسه آفریدند، روایت زنانی که خط به خط زندگیشون پر از عشق و از خودگذشتگیه. دفتر روایت عشق رو باز میکنیم و باز هم خاطراتی رو مرور میکنیم که لحظه به لحظش سرشار از حماسه همسران و مادران و دختران شهداست. در مقابل این عزیزان سر تعظیم فرود میاریم و بهشون میگیم مدیون تک تک شما هستیم. از برنامه قبل مهمون خانم نفیسه کرمانی، همسر سردار شهید علی آقازاده هستیم. بخشی از برنامه قبل رو میشنویم.
اولین شب آشنایمون هم شب 19 ماه رمضان بود، شب قدر بود که هم دیگر دیدیم. با هم اولین لحظه از در منزلمون که وارد شدم، خب واقعا به دلم نشستم. عقدمون 14 بهمن ماه بود و خب بالا یه عقد ساده ای بود، سال 79 تقریبا. فکر میکنم 2 بعد از آشنایی اولیمون بود. اوایل حالا نوجوانی خیلی با شهدا معنوس بودن و انس خاصی داشتن، کلا این چفی ازشون جدا نمیشد. حالا حتی سر سفره که یه مقدار اتاق خلوت‌تر شد، حالا مهمون ها هنوز بودن، که کلا اتاق خلوت کردیم، یه حدیث کسا رو خوندیم با هم. گفتن یه حدیث کسا بخونیم، بعدشون دو رکعت نماز خوندن، توسل به حضرت زهرا کردن و همونجا بود که از من خواستن که انشالله زندگیمون طوری باشه که تو مسیر اهل بیت قدم برداریم. بهشت زهرا خب زیاد من میبردن، یا راهیان نو چون خودشون راوی بودن توی، حالا هم که تفحص کار کرده بودن هم که توی راهیان نو راوی بودن، وقتی که مثلا این سفر رو منو می‌بردن خیلی سبک بودم، انقدر برام توضیح می‌دادن، اطلاعاتشون هم چون زیاد بود تو این زمینه، اصلا یه حس خیلی قشنگی نمی‌تونم حالا توصیف کنم اون حسش رو، که من همیشه می‌گفتم شاید خیلی از زوجای زبون مثلا رستوران برن، پارک برن، مثلا شمال برن، بهشون خوش بگذره، ولی من حقیقتا وقتی با همسرم بهش زهرا می‌رفتیم یا سفر راهیان نور، خیلی برام دلنشین بود و خوش میز. انقدر سبوتون شدم که وقتی میومدم خونه، میگه مثلا یه مدت طولانی اصلا انگار یه انرژی خاصی داشتم، یه شادی و سرور روحی خاصی داشتم، که بعد از شهادتشون فکر میکردم که دیگه اصلا نمیتونم اینجور جا پا بذارم برم، مثلا دیگه کی بتونه اون حرفا رو برام بزنه، اون توضیحات رو برام بده.
کجایید ای سرافرازان میدان سرافشانی، کجایید ای شهیدان وطن یاران قرآنی، علمداران میدان بصیرت ره روان حق، که آهنگ قدم های شما شد ترجمان حق، که آهنگ قدم های شما.
زندگی مشترک شروع شده. نفیسه عزیز برامون گفت که از همون روز اول زندگی مشترک زیر سقف پر از مهر و صمیمیت همه چی رو عاشقانه شروع کردن و نفیسه با یه نگاه تازه عشق واقعی رو در کنار علی آقا تجربه کرد. حالا میخوایم از شیرین شدن زندگیش برامون بگه و اینکه 23 سال زندگی مشترک براش چه چیزایی داشت.
فاطمه فکر میکنم 1 سال و 7 ماه بعد از ازدواج اون به دنیا اومد. کلن دوستشون بچه زیاد بیاریم، یعنی روی 4-5 تا از ابتدا بودیم که 4-5 تا رو بیاریم دیگه. خب مثلا بین صالحه و زینب کوچولو خب یه مقدار فاصله زیاد شد. فاطمه جان روز 13 رجب سال 1384 به دنیا اومدن، 28 مرداد 84. دختر و همسرم خیلی خوشحال شدن، یعنی هم خودم هم ایشون خیلی خوشحال شدیم دیگه. اسمش هم که حالا با توافق هم دیگه فاطمه گذاشتیم. و همسرم قرآنی که ما برای مراسم عقدمون گرفته بودیم، مثلا پشت اون قرآن برای فاطمه که روز 13 رجب به دنیا اومده یه چند خطی رو نوشتن دیگه. بعد از فاطمه سال 1188 خدا زهره رو به ما میده، ایشون هم روز عید قدیر به دنیا اومد. من همسرم کلا خیلی دختر دوست بودن، خیلی همیشه ما بهشون میگفتیم شما از بس دختر دوست داریم خدا ما دختر زیاد میده. یعنی من سر زینب بهشون اینو میگفتم. بعد از زهرا هم خب صالحه سال 92 به دنیا اومد، 23 خرداد 92 و روز میلاد حضرت اول فصل. زینب خانم هم که دیگه 1402 و 16 شعبان به دنیا اومد. 38 روز بعد شهادت همسرم به دنیا اومد. من توی این 23 سال خیلی به آرامش رسیدم. 23 سال شاید بگم درس گرفتن از همسری که خیلی جاها برام عبرت بود، خیلی جاها دیگه. 23 سال تجربه، حالا توی سختی هایی که به هر حال زندگی سختی های خودشو داره، این نیست که فقط راحتی باشه، مخصوصا مواقعی که حالا همسرم مأموریت می‌رفتن، ولی همون سختی ها هم تو شیرینی خاصی بود. یعنی گاهی اوقات خدا سختی ها رو به انسان میده که انسان بزرگ بشه. من از اولین مأموریت هایی که همسرم مخصوصا سوریه رفتن اون موقع بود که خب سعی کردم که یه مقدار از دنیا جدا بشم. یعنی احساس میکنم که دیگه همه چیز این دنیا نیست، چون واقعا وقتی مأموریت می‌رفتم گاهی اوقات میگفتم شاید دیگه ایشونو نبینم و برام تو این دنیا شاید عزیزترین چیز همسرم بود.
تو یه اسم ساده نیستی که بشه فراموشت کرد، لحظه لحظه رو به رومی هم دله همیشه همدر. شاعر پاکی و خوبی بی تو این صدا صدا نیست، وقتی نیستی خط و دنیا قد تنهایی ما نیست.
همسران و مادران شهدا در دورانی که کنار عزیزانشون بودن اونقدرها نمیتونستن بودن در کنار شهید عزیزشون رو تجربه بکنن. اکثر همسران و مادران شهدا از همسر و فرزند دور بودن، اونم به دلیل مشغله‌ای که شهید عزیز داشت. نفیسه خانومم هم همینطور. اون روزا خیلی نمیتونست در کنار علی آقا باشه و همه اینا نشان از ایثار و از خودگذشتگی این زنان حماسه ساز داره.
خب از همون ابتدا که ما اصلا ازدواج کردیم، من چون دانشجو بودم ما کلا از هم دور بودیم. یعنی ما دوران عقدمونم من زنجان بودم، ایشون خب دوران دانشجویشون که تموم شد اومده بودن قم. مثلا 10 روز یه بار، 2 هفته یه بار، حتی 3 هفته یه بار هم میشد که من مثلا از هم دور بودیم به خاطر درس من. خب بعد از اون که دوران بعد از ازدواجمون بود، ایشون خب به مأموریت داشتن، حالا هم تفحص شهدا رو داشتن، هم که راهیان نور می‌رفتن، هم که حالا مأموریت‌های کاری خودشون هم بود حالا داخل کشور. که بعد از اون حالا 1-2 تا مأموریت خارج از کشور بود، بعد سوریه شروع شد. 2 ماه بود بیشتر زمان که دور شدیم. حتی الان بعد از شهادتشون دلتنگیه کم نمیشه، جز این که حالا آدم ارتباطشو با خدا بیشتر بکنه. یعنی حقیقتا الان هم همینجوره، من وقتی که به خدا نزدیک بشم، با حالا با قرآن خوندن باشه، با حتی یه توکل یا یه توسل دلی باشه، خب خیلی برام اون دوری راحت تره، خیلی راحت تر میشه. ولی حالا یه بخششم خونه مخصوصا پدر مادر رو رفتم، خب اون خیلی تاثیر داشت. همین که پیش پدر مادر رو باشم خودش برام آرامشی داشت که سختی دوری ایشون برام کمتر میشه. اولین روزی که من سوریه رفتم، من همسرم خب چندین سال که سوریه بودن خیلی آرزو داشتن که ما هم بریم پیش ایشون. بعد وقتی که تصویب کردن که خانوادم برن اونجا برای زندگی، ما هم بریم پیش ایشون. اولین روزی بود که خب ما وارد سوریه شدیم. خب شاید بچه‌ها خیلی با اون شیخ خوشحال نبودن، شاید از ایران دور شدن، ولی خب برای من بهترین روز اون روز بود، چون میدونستم همسرم خیلی خوشحالن. یعنی یکی از آرزوهاشون تو این چندین سال همیشه همین بود که انشالله مثلا یه طوری باشه که شما هم بتونید پیش من بیاین اونجا، با هم حرم رو بریم، پیش هم باشیم. خب اون روز هم برای من هم برای ایشون خیلی روز خوبی بود. خیلی
کوه با صلابتی اما پر از لطافتی، وجود سایه امید، پناه خوب خستگی که بودنت به زندگی روح و جون تازه میده. از جنس آسمونی و مهراب مهربونی و آرامشی برای یارت، هم آشیون و هم درد و معجزه‌ای که این مردو میتونی کامل کنی کنارت.
نفیسه خانم با بچه ها میرن سوریه تا اینکه دلتنگی و دوری کمتر بشه و آرزوی علی آقا هم برآورده. دوری از وطن و زندگی در اون التهاب و استرابی که وجود داشت یه تجربه تازه برای نفیسه بود، اما دلش خوش بود به بودن در کنار همسر و بچه هاش. و همینه که دل یه زن رو آروم میکنه و دوری از وطن و خانواده خودش و خانواده همسرش رو قابل تحمل.
ما دو سال و نیم اونجا بودیم. البته خب سختی های دوری از میهن، حالا من هیچ وقت نمی کنم وقتی آدم یک کشور دیگه میره انقدر سخت باشه. حالا اونم سختی های خودش سر جای خودش، این که حالا از میهنمون دوریم، توی کشور دیگه هستیم که هم زبانشون فرق میکنه، هم فرهنگشون تا حدی فرق میکنه، و اینکه حالا از خانواده دورم، مخصوصا اینکه هم من هم همسرم خانواده هامون پر جمعیته، این که مثلا یه علاقه خاصی به هم داریم. 4 تا خواهر دارم. خب رفت آمدم خیلی زیاد بود، طوریه که مثلا ما هر شب هم دیگه رو میبینیم، چه خانواده همسرم چه خانواده خودم، ارتباطمون خیلی زیاده. اینا خب یه مقدار سخت بود که از اینا دور شدم، ولی این خب این که در کنار همسرم بودم، ولی خب برام چون خیلی خودم ناراحت بودم از این که از ما دوره، اذیت میشه، اینکه حالا در کنار ایشون هستم و بتونم به نوعی کمک بکنم به کارشون، که به هر حال با تمرکز بیشتر و وقت بیشتری بتونن رو کارشون تسلط داشته باشن، این برام خیلی بالاتر بود.
بانوی ماه و ستاره، مهربون و عاشقونه، میدرخشی مثل خورشید توی آسمون خونه، آشنای بی کسی هم، ای رفیق غم و شادی، اومدی به خاطراتم، عاشقی رو هدیه دادی، عاشقی رو هدیه دادی.
از شبکه رادیوی معارف با برنامه ی روایت عشق در خدمت شمایی، و در این برنامه مهمون خانم نفیسه کرمانی، همسر سردار شهید علی آقازاده، از مستشاران سپاه هستیم که در حمله تروریستی اسرائیل به سوریه به شهادت رسید. حالا میخواییم از روزایی بشنویم که روزای بیقراری نفیس است. روزایی که حتی مرور خاطراتش برای نفیسه دردناکه. و میخواییم از اون روزی بشنویم که برای نفیسه فراق و دلتنگی رقم خورد.
روزی که من همسرم شهید شدن شنبه بود، صبح شنبه 30 دی ماه. بعد ما قرار بود یک شنبه بیایم ایران، اصلا کلا خودمون، حالا من به خاطر وضع حملی که داشتم مثلا یه چند هفته قرار بود زودتر بیام، چون همیشه عید نوروز خب می اومدیم اسفند ماه، یعنی می اومدیم ایران. بعد یک شنبه خب قرار بود ما بیاییم، بعد کلا اونجا رسم اینجور بود اگه کسی شهید میشد یا مجروح میشد، ما توی شهرک زندگی میکردیم، همه ایرانی بودن، رسم این بود که خب همه خانواده ها میومدن دیگه، کم کم مثلا به خانوم خونه میگفتن که حالا چه حادثه ای رخ داده، که بقیه بودن دلداری میدادن، یه پشتگرمی بود. اون روز که من همسرم رفتن، خب شب قبلش ما تا دیر وقت داشتیم ساک میبستیم. من صبح خیلی خسته بودم، یعنی وقتی همسرم رفت خیلی خوابالو خسته بودم. یه مثلا خدافظی که داشتیم، اتفاقا یه خدافظی خیلی ساده و